شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه هم یادآوری بکنم 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون میکنیم و میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی کنید 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه روزانه رو، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت حدوداً 15 دقیقه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. چنان که با خبر هستید، برنامه روزنه از باد و نسیم در ادبیات گرانسنگ فارسی با شما همراهان گرامی سخن میگوید. باد و نسیم مضامین پرتکراری در ادبیات فارسی هستند که با هم به گفتگو و بحث در این حوزه ها میپردازیم. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرند.
چون از حال باستان ای باد نوبهاری، کز بلبلان برآمد فریاد بیقراری.
اگر خامنه‌ای در شعر فارسی شاعر صبح و خورشید نامیده شده است، سنایی نیز می‌تواند به جهت کثرت توجهات به باد و تعبیرات مختلف آن شاعر باد نامیده شود. از میان مظاهر طبیعت وی به باد بیش از سایرین علاقه‌مند است. سنایی در آغاز سیر العباد حدود 30 بیت در وصف باد می‌سراید و در این منظومه قصه مراتب نفس و روح را هم برای باد تعریف می‌کند. در کارنامه بلخ شاعر باد را از بلخ به غزنین می‌فرستد تا تاج و معراج و علیین را در غزنین ببیند. چند از این گه درنگ گاه شتاب، چند از این حاجتت به آتش و آب. گر تو را آرزوی معراج است، خاک غزنین تو را به از تاج است. برو از بلخ تا سوی غزنین، اوت خود ره دهد به علیین. منظومه عقلنامه هم در حقیقت چیزی جز بادنامه نیست. در این منظومه از ابتدا تا انتها شاعر به سخن گفتن با باد می نشیند و آن را بر سه عنصر دیگر برتری می بخشد و آن را مدد جان و وزیر نفس می داند که بدون آن تن بی روح و جان می شود.
چون از حال باستان ای باد نوبهاری، از بلبلان برآمد فریاد بیقراری.
جانها را تو هر نفس مددی، از طریق شمار بی عددی. یک دم از وصل تو نیابد جان، در تن از هجر تو شود بی جان. خواجه نفس را وزیری تو، زان که چون هر دو بی نظیری تو. این منظومه در تصحیح مدرس رضوی حدود 240 بیت است که البته با کسر ابیات الهامی که در متن راه یافته چیزی حدود 200 بیت خواهد شد. سنایی در این مثنوی خطاب به باد کرده و آن را وصف می کند. بیت آغاز این مجموعه این است: از سلام و علیک یا دم روح، از تو بود زنده روح و مرکب نوح. سنایی در ابتدای دو منظومه دیگر خود کارنامه بلخ و سیر العباد به نقش بریدی باد اشاره می کند و او را قاصدی رایگان می نامد. ویحک ای نقش بند بی خامه، قاصد رایگان بی نامه. مرحبا ای برید سلطان وش، تختت از آب و تاجت از آتش. سنایی در این سه منظومه به جایگاه باد در میان سایر عناصر در هیئت بطلمیوسی اشاره دارد. بر طبق نظر قدما، محل قرار گرفتن باد بالاتر از آب و پایین‌تر از آتش است. سنایی به این موضوع اینگونه اشاره می‌کند: مرحبا ای برید سلطان وش، تختت از آب و تاجت از آتش. زاتش آب کرده افسر و تخت، نقش بند عروسکان درخت. هستیت چابکی فیشته وش، کفشت آب آمد و کلاه آتش. شکفته شدن گلها در بوستان تحت تأثیر وزش باد است. سنایی از این خاصیت باد در هر سه منظومه یاد کرده است. در کارنامه بلخ با مصرع‌های نقشبند عروسکان درخت و مایه شاخسار و دایه باغ و در سیر العباد با این ابیات: از تو چاک است جامه بر تن گل، چون گریبان سر و دامن گل. گه به نیسان ز گل نگینه کنی، گه به دیز آبگینه کنی. و یا این ابیات از کسایی: حامل ابر آبداری تو، به همه کار کامگاری تو. ابر را در هوا تو گریانی، زبر در بر زمین تو افشانی. باغ را روی چون نگار کنی، راغ پر نقش نوبهار کنی. در عقلنامه سنایی باد را بر پادارنده تخت جمشید و در سیر العباد او را مرکب جم دانسته است. با توجه به اینکه در ادب فارسی داستان جمشید و سلیمان با هم خلط شده است، ظاهرا اشاره سنایی به مرکب جم و تخت جم ناشی از توجه وی به تخت سلیمان بوده است. گفتند او را بساطی بود 100 فرسنگ که تخت خیش را که از زر ناب بود بر می نهاد و بر فراز آن 2 کرکس تعبیه کرده بودند که چون سلیمان بر تخت می آمد، کرکس ها به پرواز در می آمدند. بیاز کنید با داستان نمرود و کیکاووس. در برخی روایات آمده که سلیمان را قالیچه یا شهری بود که خود و لشکرش بران سوار می شدند و مرغان بر سرش می ایستادند و تختش را سایه می کردند و باد که مسخر او بود از تخت و همچنین کشتی های تجاری او را به هر سو که سلیمان می خواست می برد. باد همچنین صاحب خبر سلیمان نیز بود و در هر کجای مملکت کسی حدیثی کردی، باد به گوش سلیمان رسانیدی. مایه خشکی و قابل نم، پدر عیسی و مرکب جم. به هوا تخت جم تو داشتی، رایت وی تو برفراشتی. با توجه به اینکه در کتاب مقدس و قرآن باد نفحه الهی است که در مریم دمیده می شود و او را به عیسی باردار می کند و همچنین عیسی با دمیدن به مردگان ایشان را زنده می کند و بیماران را شفا می بخشد، وی باد را پدر عیسی و معجزه عیسی می داند. مایه خشکی و قابل نم، پدر عیسی و مرکب جم. پدر عیسی و مرکب جم، نایب خشکی و قابل نم. در دم نفخ سور ریح تویی، پدر و معجزه مسیح تویی. باد نفس و دم اسرافیل است که در سور می دمد و مردگان را دوباره زنده می سازد. در این بیت به این خاصیت و ویژگی باد اشاره شده است.
در مورد سیر العباد اجازه بدید من از واژه من رو به کار ببرم به عنوان قهرمان اصلی این اثر.
دکتر فاطمه کهن،
میدونیم که سنایی وقتی که میخواد ماجراهای سیر العباد رو توضیح بده، در واقع از ضمیر متکلم وحده استفاده میکنه و قهرمان منه که وارد ماجرا میشه، در واقع اون عبدی که میاد مسیر تکاملی رو شروع میکنه طی کردن و پویش خودش رو شروع میکنه، اون خودش راوی ماجراها هم هست. در نتیجه از ضمیر اول شخص مفرد استفاده میشه. ضمیر اول شخص مفرد شاید این فرصت رو به صناعی بهتر میده که بتونه که آنچه رو که براش میگذره یا اونچه که به تخیلش وارد میشه یا اونچه رو که میفهمه و درک بکنه بهتر بتونه توضیح بده. از این جهت برای مخاطب ملموستر میشه اونچه که توضیح داده میشه. اونچه که در سیر العباد اتفاق میفته چندان بیان ساده و رئال و واقعی نداره. انگار صناعی خواب دیده، انگار صناعی در یک فضای تخیلی اونچه که خیال میکرده بهش اتفاق افتاده و اونچه رو که دیده برای ما تعریف میکنه و ما بایستی اونو تعبیر کنیم بفهمیم. مثل موقعی که یک کسی داره که خواب به اصطلاح پیچیده رو برای ما تعریف میکنه و ما بایستی بتونیم معنی اون رو بفهمیم، تعبیر کنیم، تفسیر کنیم و روابط بین متنیش رو تشخیص بدیم. مشخصه خاص سیر العباد صناعی اینه که شروعش مثل کتابای عادی نیست. کتابای عادی معمولا با مدح، با ستایش، با یک مقدمه‌ای که در واقع در توصیف خدا یا بزرگان دین یا بزرگان اجتماع بوده بعد وارد مبحث اصلی می‌شده. اما این کتاب خلاف اون عادت معمول که به همین شکلی گفتم از کم خدمتون که معمولا بوده، خلاف اون یک دفعه در گفتگوی با باد شروع میشه بدون اینکه هیچ مقدمه قبلش باشه. بعد وقتی وارد ماجرا میشیم متوجه میشیم که صناعی، یعنی اون منی که داره حرف میزنه، با عناصر اربعه شروع به صحبت کردن میکنه. این عناصر اربعه اولینش باده. شاید علت انتخاب باد به عنوان اولین مخاطب این باشه که باد یک سنخیتی با روح انسان‌ها داره. به خصوص مثلا واژه روح و ریح هم در واقع مشابهت داره توی عربی با هم دیگه. شاید یک دلیلش این مسئله باشه. اما یکم که جلوتر میره یک طرحی رو که مبتنی بر هیئت بطلمیوسی بوده در زمان صناعی از نظام خلقت و آفرینش عرضه میکنه. به این ترتیب که زمین رو در مرکز کائنات معرفی میکنه و بعد لایه‌های بعدی که یک حالت شفاف داره. به این ترتیب هست که زمین رو که ما در واقع همون عنصر خاک بگیریم توسط آب محاصره شده، یعنی در واقع کره‌ای هست که در کره دیگری با کره دیگری محاصره شده که کره آب هست. بعد به همین ترتیب باد و بعد آتشه و بعد 9 فلک دیگر هست که انتهایی ترین فلک، فلک الافلاکه. صناعی در سیر العباد حرکت خودش رو از زمین شروع، اول یه گفتگو با باد داره و بعد خطاب به باد میگه که من میخوام از آفرینش خودم باز صحبت کنم و من میخوام بهت بگم که چه ماجراهایی رو طی کردم. وقتی که مشیمه کن از وجود من خالی شد و من به این عالم آمدم، وارد چه عالمی شدم و چی دیدم. از اون به بعد ماجرای هبوط انسان رو به خاک، به زمین توضیح میده. در واقع یک جور ناراحتی، یک جور رنج انسان رو ناشی از هبوط و آمدنش از عالم بالا به عالم خاک در این نوع تولدی که بیان میکنه روشن میکنه. بعد در عالم خاک یه مدتی در واقع متوقف نمیشه و به عمق میره و در واقع اون تصاویری که عرضه میکنه تصاویری هست که انسان رو در مرحله خاکی بودن وقتی که اون صفات زشت و رذیله آزارش میده به اون شکل توضیح میده و بیان میکنه. به شکلی که مثلا شما وقتی که میبینید صناعی وقتی که به عمق خاک فرو میره یک سری موجودات موذی و آزاردهنده رو میبینه تو عالم تخیل یا خواب یا در واقع الهامی که برش اتفاق میفته، که بعد هر کدوم از اینها رو با توصیف خودش متوجه میشیم صفات رذیله و خصلت‌های زشت انسانیه که افراد رو در این مرحله از بودنشون آزار میده.
چون از حال باستان ای باد نوبهاری که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری،
و حالا دعوت میکنم از رادیو فرهنگ بشنوید شنیدنی های تاریخ را.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. تاریخ حضور انسان بر روی کره زمین با بررسی های دانشمندان در حدود چند صد هزار سال تخمین زده میشود، اما در گوشه گوشه جهان اشیاء باستانی مرموزی کشف میشوند که این تاریخ را زیر سوال میبرند. این اشیاء دستساز انسانی قدمتی چند میلیون ساله دارند و فرضیه تاریخ حیات انسان را روی کره زمین به چالش میکشند. در این برنامه با تعدادی از این اشیاء باستانی مرموز آشنا میشوید که منبعی از شگفتی و پرسش‌های بی‌پاسخ هستند. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ. یکی از اشیای مرموز و باستانی کشف شده چکشی باستانی متعلق به قبل از پیدایش انسان است. این چکش در سال 1934 میلادی در ایالت تگزاس آمریکا کشف شد، شیئی که به نظر یکی از ابزارهای معمولی مورد استفاده انسان است، اما در داخل سنگی بود که دانشمندان قدمت آن را 800 میلیون سال تخمین زدند. پژوهشگران باور دارند که این شیء باستانی مرموز متعلق به دوره اردویسیان است. به دلیل نوع خاص قرارگیری قسمت بالایی چکش در سنگ، میتوان نتیجه گرفت که شرایط محیطی زمانی که شیء درون سنگ فرو رفته بسیار با شرایط امروز متفاوت بوده است. بر اساس پژوهش‌های مؤسسه متالورژی کلمبیا، قسمت فلزی چکش با آهنی ساخته شده که خلوص آن تنها در دوره‌ای که انسان مدرن به وسایل لازم برای کار با آهن دسترسی داشت مربوط بوده و امکان ساخت چنین ابزاری در 400 میلیون سال پیش وجود نداشته است. آنالیزها نشان داد سر چکش از 97% آهن خالص، 2% کلور و 1% سولفور تشکیل شده است. مورد عجیب دیگر از اکتشافات باستانی، یافتن ردپای انسان بر روی سنگی با 290 میلیون سال قدمت است. ماجرا از این قرار بود که در ایالت نیومکزیکوی آمریکا سنگی متعلق به دوره پرمیان که حدود 300 میلیون سال قدمت دارد کشف شد که ویژگی سطحی عجیبی بر روی آن سبب شگفتی دانشمندان شد. جای پای انسان بر روی سنگی که در آن دوران بشری بر روی سیاره زندگی نمی کرده است. جالب این که دوره پرمیان دوره است که در آن بزرگترین انقراض جمعی زمین رخ داد. در طول این رویداد 90% آبزیان به همراه 70% موجودات غیر آبزی جان خود را از دست دادند و حدوداً 30 میلیون سال طول کشید تا آثار مخرب این انقراض بر روی زیست بوم‌های سیاره ترمیم شوند. یکی از متخصصان برجسته به نام دکتر دان پاتون درستی این کشف را تایید کرده است. سایر دانشمندان نیز میگویند که در صورت صحت یافته‌ها میتوان نتیجه گرفت که در دوره پرمیان نوع دیگری از بشر بر روی زمین زندگی می‌کرده است. جالب این که در این دوره حتی پرندگان و دایناسورها هم به وجود نیامده بودند و بر اساس شواهد علمی حیات انسان در عصر پرمیان در عمل غیر ممکن بوده است. کشف مرموز دیگر مربوط به ردپای غول‌آسا با ابهامات فراوان است. در نزدیکی شهری به نام مپالوزی در آفریقای جنوبی سنگی قرار گرفته که فرو رفتگی عظیم و عجیبی آن را از دیگر سنگ‌های منطقه و حتی جهان متمایز کرده است. سنگ گرانیتی بزرگی متعلق به 200 میلیون سال پیش که ردپای غول‌آسا به شکل ردپای انسان بر روی سطح آن دیده می شود. این اثر باستانی مرموز اولین بار در سال 1912 میلادی پیدا شد و از آن زمان تا کنون توضیح قانع کننده‌ای درباره دلیل وجودش ارائه نشده است.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
پیچ چند صد میلیون ساله مورد باستانی و مرموز دیگری است که کشف شده است. بر طبق گزارش‌های تعدادی از خبرگزاری‌های چین در سال 2002 میلادی شیء مرموزی در این کشور پیدا شد که شبیه به یک پیچ بود و به عنوان مدرکی از وجود تمدن‌های ماقبل تاریخی در نظر گرفته شد. دانشمندان مؤسسه‌ها و سازمان‌های علمی چین تاکنون بر سر تاریخ دقیق شکل‌گیری سنگی که این شیء باستانی در آن قرار گرفته بود به توافق نرسیدند. دانشمندان معتقدند که این شیء باستانی یکی از با ارزش‌ترین سنگ‌های کشف شده بر روی زمین است و پس از مطالعات فراوان می‌توان گفت پیچ داخل سنگ به وسیله فناوری‌های حال حاضر و از سوی بشر امروزی ساخته نشده است. پژوهشگران چینی میگویند که فرضیه ساخت شیء باستانی مرموز یافت شده به دست مردمان تمدنی با قدمت میلیون‌ها سال بیشتر قابل قبول است. به جز کشف این اشیاء باستانی با قدمت میلیون‌ها سال، شواهد دیگری نیز یافت شده است. بر اساس اسناد جمع‌آوری شده از سوی دکتر الکساندر کولتیپیان، زمینشناس و رئیس دانشگاه مستقل و بین المللی علوم محیط زیست، در سراسر کره زمین شواهدی از بناها و سازه‌هایی با میلیون‌ها سال قدمت وجود دارد. کلتیپیان در طول پژوهش‌های گسترده و طولانی خود بناهای زیرزمینی و باستانی زیادی که بیشتر در اطراف دریای مدیترانه واقع شده بودند را بررسی کرد. شباهت‌های بسیار کشف شده سبب شد تا او به این نتیجه برسد که بسیاری از این مکان‌ها در گذشته به هم متصل بودند. کلتیپیان بر اساس این شواهد و همچنین آثار فرسایشی، ترکیب مواد به کار رفته در بناها و همچنین ویژگی‌های زمین‌شناسی خاص مناطق ادعا کرد که ساختارها توسط تمدن‌های بسیار پیشرفته ساخته شدند که میلیون‌ها سال پیش بر روی زمین زندگی می‌کردند. این کشفیات آنجایی عجیب تر می‌شود که سابقه وجود گونه امروزی بشر حدود 200,000 سال است. با این وجود کشف اشیایی با قدمت چند میلیون سال تاریخ حضور انسان بر روی کره زمین را دستخوش تردیدهای اساسی می کند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار آسیه همتی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با رادیو فرهنگ. برنامه زنده چهارباغ رو فراموش نکنید. 30 دقیقه بامداد تقدیمتون میشه. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800.
Thank you.